اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز جمعه 23 ماه قوس را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم عبدالواجد عادل اخبار را پیشکش میکند.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می‌رسانم. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت حمله انتحاری بر خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان را به عهده گرفت. داعش ناوقت روز چهارشنبه 11 دسامبر با نشر اعلامیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی گفته است که این حمله توسط یک فرد انتحاری عضو این گروه انجام شده است. شاخه خراسان داعش گفته است که در این حمله به شمول خلیل الرحمن شماری از اعضای دیگر طالبان نیز کشته و زخمی شدند. دفتر سخنگوی حکومت طالبان با نشر بیانیه‌ای گفته است که حقانی پس از چاشت روز چهارشنبه 11 دسامبر در یک حمله ناجوانمردانه خوارج کشته شده است. طالبان گروه داعش را به نام خوارج یاد می‌کنند. در بیانیه حکومت طالبان کشته شدن حقانی ضایعه بزرگ خوانده شده و گفته شده است که توطئه کنندگان نمی‌توانند با چنین عمل بزدلانه به اهدافشان در برابر حکومت طالبان دستیابند. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد روز پنجشنبه هشدار داد که دستور طالبان در خصوص جلوگیری از تحصیل دختران و زنان در انستیتوت‌های طبی در افغانستان به سیستم مراقبت‌های سی این کشور آسیب جدی خواهد رساند. به قول رادیو آزادی، تام فلچر معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشر دوستانه و هماهنگ کننده کمک های اضطراری در نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان گفت که این یگانه بخشی بود که زنان و دختران بعد از مسدود شدن پانتون ها بروی آنها می توانستند تحصیل کنند. او افزود این دستورالعمل آسیب های جدی و پایدار به مراقبت های سی زنان و دختران وارد خواهد کرد. این می تواند در سالهای آینده مانع از ورود بیش از 36,000 قابله و 2,800 نرس به نیروی کار شود. بر اثر آن میزان مرگ و میر مادران، نوزادان و مرگ ناشی از اختلالات دوران بارداری به طور قابل ملاحظه افزایش خواهد یافت. مجمع عمومی ملل متحد روز چهارشنبه 11 دسامبر با تصویب قطعنامه خواهان آتش بس فوری دائمی و به قید و شرط در غزه شد، اما ایالات متحده و اسرائیل آن را رد کردند. این قطعنامه با 158 رای موافق، 9 رای مخالف و 13 رای ممتنع تصویب شده و خواهان رهایی فوری و به قید و شرط تمامی اسیران اسرائیلی شد. ایالات متحده در گذشته در شورای امنیت ملل متحد قطعنامه های مشابه را ویتو کرده و گفته بود که باید آتش بس در غزه مشروط به رهایی گروگان های باشد که در اسارت حماس قرار دارند. رابرت وود معاون نماینده ایالات متحده در ملل متحد پیش از رای گیری تصویب متن قطعنامه را شرم‌آور و نادرست خواند. قطعنامه امروزی الزام آور نیست، اما خواستار دسترسی فوری باشندگان غزه به ویژه جمعیت زیر محاصره در شمال غزه به کمک های بشری است. از سوی هم خبرگزاری ها به نقل از منابع فلسطینی اعلام کردند که کم از کم 35 فلسطینی صبح روز پنجشنبه 12 دسامبر در جریان بمباران جنگنده های اسرائیلی در مناطق مختلف نوار غزه کشته شدند. و گزارش خبرگزاری رویترز 7 نفر در بمباران یک ساختمان مسکونی در جاده الجلا شهر غزه جان باخته و 15 نفر دیگر در بمباران خانه در غرب کمپ النصیرات در مرکز نوار غزه که پناهگاه آوارگان است کشته شدند. کودکان و زنان نیز در میان کشته شدگان هستند. بر اساس این گزارش در شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه 13 فلسطینی کشته و تعداد دیگر زخمی شدند. با گزارش رادیو آزادی، با سقوط رژیم بشار الاسد در سوریه گروه دولت اسلامی داعش می کشد که از خلای امنیتی به نفع خود در این کشور استفاده کند. کارشناسان و مقامات هشدار می دهند که این گروه ممکن است برای برگشت به صحنه به تکتیک های خشونت بار خود برگردد. به نظر تحلیلگران، اگر در اداره بعد از اسد در سوریه تشنج و برخوردهای داخلی آغاز گردد، راه برای برگشت گروه دولت اسلامی بازتر خواهد شد. گروه دولت اسلامی داعش در سالهای اخیر به یک گروه مبدل شده است که تواناییش محدود شده و بقایای آن در صحراهای دور افتاده بین سرحد سوریه و عراق تمرکز کردند. اما تحلیلگران هشدار می‌دهند با ایجاد خلای قدرت در سوریه و سرنگونی حکومت بشار الاسد که سالهای طولانی قدرت را به دست داشت، این گروه کوشش خواهد کرد که از خالیگاه قدرت در سوریه برای برگشت به صحنه تلاش کند. گروه داعش در سال 2014 با تصرف سرزمین‌های وسیع در سوریه و عراق و اعلان یک نوع اداره خلافت مانند برای خود جهان را تکان داد، ولی تا سال 2018 این گروه از سوی امریکا تا حد زیاد سرکوب شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در بزرگترین فرمان عفو در یک روز در تاریخ معاصر ایالات متحده مجازات 39 مجرم را به کلی بخشیده و مجازات حدود 1500 نفر را تخفیف داد که در زمان همگیری کووید 19 از زندان‌ها رها شده اما در حبس منزل به سر می‌بردند. بایدن در زمان کمپین‌های انتخابات ریاست جمهوری 2020 ایالات متحده وعده ختم مجازات اعدام را در آمریکا داده بود اما هرگز چنین نکرد. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا روز چهارشنبه به قانونگذاران این کشور گفت که تعیین تاریخ خروج نیروها از افغانستان توسط ریاست جمهوری دونالد ترامپ اداره ریاست جمهوری بایدن را در وضعیت دشوار قرار داده بود. اعضای جمهوری خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگرس امریکا از چندین سال به این سو در پی دریافت پاسخ در مورد خروج به نظم نیروهای امریکایی از افغانستان می باشند. جزئیات بیشتر گزارش کاترین جیپسن خبرنگار صدای امریکا در این مورد را از من فوزیه احسان می شنوید. خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت مهاجرین حکومت طالبان به روز چهارشنبه در یک حمله انتحاری کشته شد. این نخستین حمله مهم به یکی از رهبران ارشد طالبان از زمان برگشت آنان به قدرت در آگست سال 2021 بود. خروج فاجعه بار ایالات متحده از افغانستان و طالبان یک بار دیگر اجازه برگشت به قدرت را داد. نمایندگان حزب جمهوری خواه کنگرس امریکا از عمل اداره ریاست جمهوری بایدن در روند خروج به شدت انتقاد کردند.
برای جلوگیری از فروپاشی اجتناب ناپذیر افغانستان شما فرصت های زیادی داشتید. در عوض حتی با صدای بلند هشدارها شما تهدیدات قریب الوقوع و خطرناک علیه منافع امریکا، شهروندان امریکایی و شرکای افغان ما را انکار کردید.
انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا بروز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان حاضر شد. بلینکن گفت رئیس جمهور جو بایدن از دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ضرب الاجل را بدون کدام برنامه که آن را تطبیق کند با ارث برده بود.
اگر او با تعهد سلف خود عمل نمی کرد، حملات بر نیروهای ما و متحدین ما از سر گرفته می شد و حمله طالبان با شهرهای بزرگ آغاز می شد و این یک بار دیگر مستلزم فرستادن ده ها هزار نیروی بیشتر ایالات متحده به افغانستان می بود تا از خود دفاع و از تسلط طالبان جلوگیری می کردیم.
براین ماست رئیس آینده کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان که هر دو پایش را در جنگ در افغانستان از دست داده است، گفت وزارت خارجه به خاطر این خروج از افغانستان پاسخگو قرار داده نشده است.
این محل یک باطلاق با شمار می رود. وقتی ما تلاش می کنیم این واقعیت را بپوشانیم که 26 تن از دیپلمات های شما به صورت مستقیم با شما می گویند اگر مسیر را که در آن روان بودید طی می کردید، این مسیر قرار بود یک فاجعه باشد و ما نباید این را پنهان کنیم.
اما دموکرات ارشد در این کمیته گفت جمهوری خواهان هیچ تلاشی برای جلوگیری از تکرار این مشکلات نکردند.
تحقیقات با اصطلاح جمهوری خواهان چیز جز چوب زدن بر سیاست های حزبی نبود. به نظر من اکنون که ادعا کنیم که هدف قانونگذاری واقعی بود غیر قابل درک است. من چیزی نمی بینم. آنها حتی یک لایحه هم ارائه نکردند. هیچ لایحه از این تحقیق ارائه نشده است.
در جریان عملیات خروج از افغانستان در انفجار در میدان هوایی کابل به تاریخ 26 ماه آگست 13 سرباز آمریکایی و 170 غیر نظامی افغان کشته شدند. خلیل الرحمن حقانی روز چهارشنبه در نتیجه یک حمله انتحاری در کابل کشته شد. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. ولی برخی از تحلیلگران ادعای داعش را به چشم شک می نگرند و می گویند که ترور خلیل الرحمن حقانی یک وضعیت مغلق را ایجاد کرده است. جزئیات بیشتر را سعید عزیز الرحمن پیشکش می کند.
حمله انتحاری روز چهارشنبه در کابل که در آن چهار نفر با شمول خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان کشته شدند، واکنش های متعدد را برانگیخته است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما با محکوم کردن این حمله گفته است که هیچ جای برای تروریسم در مسیر دستیابی به ثبات وجود ندارد. سازمان امکاری های اسلامی ضمن محکومیت این انفجار خواستار بازداشت و به محاکمه کشاندن عاملان آن شده است. این سازمان افزوده است که چنین حملات بر ثبات و امنیت افغانستان تأثیر منفی خواهد گذاشت و خواستار حذف گروه های در افغانستان شده است که با فعالیت های تخریبی ادامه می دهند. نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل نیز به حمله روز گذشته واکنش نشان داده و آن را محکوم کرده است. پاکستان انفجار چهارشنبه را حمله تروریستی خوانده و گفته است که همه اشکال تروریسم را محکوم می کنند. وزارت خارجه قطر نیز با محکوم کردن این حمله گفته است که این کشور اقدامات جنایتکارانه با شمول ترورهای سیاسی را رد می کند. عربستان سعودی و ایران نیز حمله بر خلیل رحمان حقانی را محکوم کرده اند. و عربستان سعودی افزوده است که این کشور در برابر هر نوع خشونت، تروریسم و افرادگرایی در کنار مردم افغانستان خواهد ایستاد. حامد کرزای رئیس جمهور سابق افغانستان و عبدالله رئیس سابق شورای عالی مصالحه افغانستان ضمن تقبیح این حمله خلیل رحمان حقانی را شهید خطاب کرده و او را عضو خانواده خوانده اند که به گفته این دو مقام سابق افغانستان نقش مهم در جهاد علیه تهاجم اتحاد شوروی در افغانستان داشت. پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان در آگست سال 2021، خلیل رحمان حقانی عالی ترین مقام حکومت طالبان است که در چنین حمله کشته می شود. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله را ادعا کرده است و طالبان حتی قبل از ادعای داعش انجام حمله را به آن گروه که طالبان آن را خوارج می نامند نسبت داده بود. ولی برخی از تحلیلگران با این نظر موافق نیستند.
رحمان حقانی یکی از چهره‌های برجسته و تاثیرگذار در درون طالبان بودند. در حقیقت ای یک وزنه از شبکه حقانی در شبکه حقانی حرف اول خلیل رحمان حقانی میزد، نه خلیفه سراج الدین حقانی. نام از خلیفه است اما پالیسی میکرش ای بود. چطور امکان داره که داعش با رابطه‌های وسیع و عمیقی که با پاکستان با خود شبکه حقانی در سابق داشته بیایه یک فرد را بزنه که از نظر مفکوره و اندیشه با داعش هیچ نوع اختلاف را نداره؟ این مسائلی هست که گنگ است. به نظر من قضیه از درون طالبا هستند و انقریب این قضیه از درون طالبا افشا خواهد.
مراسم جنازه و تدفین خلیل رحمان حقانی روز پنجشنبه در ولایت پکتیا بجا شد. خلیل رحمان حقانی برادر جلال الدین حقانی بنیانگذار شبکه حقانی است، گروهی که از سوی ایالات متحده به صفت سازمان تروریستی شناخته می شود.
بلروجیو کارشناس امور دهشت افغانی در مرکز دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن دی سی می گوید کشته شدن خلیل الرحمن حقانی برای طالبان و به خصوص شبکه حقانی یک ضایعه بزرگ است و کمبود او محسوس خواهد شد. بلروجیو در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد این که چه کسی ممکن در عقب کشته شدن خلیل الرحمن حقانی بوده است چنین توضیح داد.
This must be the Islamic State.
به نظرم شاخه خراسان گروه داعش مسئول است. این گروه طی دو سال گذشته نیز رهبران ارشد طالبان را هدف قرار دادند و کشتند. آنها بیشتر در کشتن فرماندهان پایین رتبه طالبان و سایرین مؤثر بودند. اما در برخی حالات آنها حملات انتحاری در کابل نیز انجام دادند. من فکر نمی کنم وی در نتیجه اختلافات درونی طالبان کشته شده باشد. می دانم که در این مورد تیروی های زیاده وجود دارد، ولی فکر می کنم این حمله توسط گروه داعش خراسان صورت گرفته است.
به نظر شما مشکلات امنیتی در حاکمیت طالبان در افغانستان چی است؟ آیا طالبان توانایی رسیدگی به عملات انتحاری را دارند؟
گروه داعش مکنون یک مشکل امنیتی مهم برای افغانستان است. به نظرم این یک مسئله امنیتی است که طالبان طی 3 سال گذشته آن را مهار کرده است. گاهی هم شاهد حملات مانند این بوده ایم. گروه داعش هیچ قلمروی را کنترل نمی کند. اما با آن هم هزاران جنگجو در داخل کشور دارند، ناگاه ها دارند و شبکه آنها قادر است که چنین حملات را انجام دهد. تلاش برای استخبارات طالبان این است که دسته های کوچک داعش را کشف و از بین ببرد. فکر میکنم آنان در این بخش تاکنون خوب عمل کردند. ایدای برخی ها اگر داعش قدرتمند می بود ما شاهد همچون حملات بیشتر می بودیم. اما دفع کاملا مشکل است. طالبان خود نیروی شورشی بودند و تا 2 دهه آنها فهمیده بودند که حملاتشون را چطور راه اندازی کنند. طالبان در بخش جلوگیری از حملات داعش تا حد زیادی موفق بودند، ولی نتوانستند 100% از حملات آنان جلوگیری کنند. طالبان درک میکنند که داعش یک دشمن مصمم عقیدوی است و جلوگیری 100% از حملات آنان یک کار مشکل است.
گزارش های در مورد انقسام بین اعضای گروه طالبان وجود دارد. آیا کشته شدن حقانی تاثیر بر سیاست های داخلی طالبان دارد؟
به نظرم اختلافات داخلی بین آنان از حد بزرگتر جلوه داده می شود. به طور مثال گزارش های زیادی در مورد این وجود دارد که خانواده حقانی تا حد در برابر عبت الله قرار گرفته است. ببینید بین گروه ها همیشه اختلاف نظر وجود داشته است، اما به نظرم مسئله اصلی این است که چه کسی جایگزین او خواهد شد. ممکن جای او را به یکی از افراد وفادار به سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی بدهند. او وزیر داخله طالبان است و یکی از معاونین هیبت الله است. او ممکن بخواهد نفوذ خود را حفظ کند. به نظرم موقف وزیر مهاجرین مهم است. این موقف را قبلا جلال الدین حقانی پدرش با عهده داشت و یکی از افراد پرنفوذ طالبان بود. برای حقانی این موقف اجازه میداد تا با جنگجویان و توریست های خارجی معامله کند و موج پناهجویان افغان را تنظیم کند. این یک موقف بسیار مهم برای افغانستان بود.
یک پاداش 5 میلیون دلاری برای کشته شدن حقانی گذاشته شده بود و او کاکای سراج الدین حقانی بود. به نظر شما خلیل رحمان حقانی برای شبکه حقانی چقدر اهمیت داشت؟
بسیار مهم بود. کسی بود که برای گروه حقانی پول جمع‌آوری میکرد. به دلیل ارتباط او با شبکه القاعده، خلیل حقانی از نزدیک از طرف ایالات متحده به عنوان دهشت‌افکن بین المللی مشخص شده بود. او مربی سراج الدین حقانی بود. یقیناً کشته شدن خلیل حقانی شبکه حقانی و بعداً طالبان را متاثر خواهد ساخت. اما باید داشته باشید که کسانی که از دهه 90 در بین طالبان تا کنون خدمت میکرد، اکنون با طالبان نسل جدید پس از 20 سال جنگ جابجا شده اند. حقانی شاهد کشته شدن اعضای خانواده خود در این مدت بودند و برخی از آنها از 20 سال بیشتر زندانی شده بودند و در کل رهبری طالبان این وضعیت را احساس کردند. کمبود او در بین طالبان به عقیده من محسوس خواهد بود و برایش جایگزین تعیین میکنند.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
4مین نشست شورای امنیت درباره افغانستان روز پنجشنبه برگزار شد. تمرکز این نشست ها بیشتر بر نگرانی های بین المللی در پیوند به بحران بشری و چالش های سیاسی و امنیتی افغانستان می باشد. سحر عظیمی در مورد این جلسه با محب الله طایب، معاون نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو مصاحبه انجام داده است که با هم میشنویم.
آقای صاحب بسیار خوش آمدین. از اجندای امروز بگین، نشست شورای امنیت ملل متحد احتمالاً آغاز شده. نتیجه این نشست چه تأثیری فکر میکنین بر زندگی مردم افغانستان خواهد داشت؟
سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان محترمتان. نشست امروزی جزی از روند عادی گزارش دهی یا همو اپدیت سازی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از طرف نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد است که در قطعنامه ای که ماموریت یوناما را تمدید کرد سال گذشته ای آمدگی است که در هر چهار ماه بعد یک بار خانم اوتنبایوا اعضای شورای امنیت در مورد وضعیت و چگونگی تطبیق قطعنامه ای که ماموریت تمدید میکنه به اعضای شورا گزارش میده. امیدوار هستم که خانم اوتنبایوا حداقل این بار که تا ماه مارچ بعد آخرین فرصت است در مورد وضعیت افغانستان نه مثل گذشته بلکه با در نظر داشت حقایق مخصوصا در قسمت وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان اعضای شورای امنیت معلومات دقیق ارائه میکنه که اونا بتانن تا در مورد وضعیت افغانستان با آگاهی بیشتر پالیسی و امور خود منسجم بسازن.
آقای طایب، میخوایم در مورد این بخش صحبت شما کمی بیشتر روشنی بگیریم. فکر میکنین در گذشته گزارش هایی که خانم اوتنبایوا با سازمان ملل متحد داشتن در تضاد با آنچه که به مردم افغانستان اتفاق افتاده ارائه شده یا خیر؟ فکر میکنین در این مورد نظرات مختلف وجود دارن؟
دقیقا در این مورد دو موضوع خیلی اهمیت داره. یک موضوعی است که خانم اوتنبایوا به عنوان نمایندی سرمنشی سازمان ملل متحد ملزم است که آنچه در قطعنامه شورای امنیت آمده به تطبیق از او بپردازد. مسئله دوم بعد مسئله اهمیت دهی بین دو کار بسیار مهم است که خانم اوتنبایوا باید در او مسئله انجام بده. یکی مسئله مد نظر گرفتن نقض حقوق بشری مردم افغانستان و مسئله ضرورت به کار در قسمت رسانیدن کمک بشری. اما خانم اوتنبایوا از آگست 2021 به این طرف معمولا جنبه رسانیدن کمک بشری را بیشتر اهمیت داد و متاسفانه ای در بعضی نقاط باعث از این شد که حتی منشور سازمان ملل متحد از طرف خود نهادهای سازمان ملل متحد نقض شود. از او بابت است که من به این فکر هستم که خانم اوتنبایوا همون قسمی که در اعلامیه هایشان در این وقتا دیده میشه بر کار اصلیشان که موضوع جلوگیری از نقض حقوق بشر و به همین ترتیب زمینه سازی یک دیالوگ بین جناح‌های مختلف افغانستان که منتج به داشتن یک حکومت یا یک ساختاری که بتانه تمام جناح‌ها و تمام مردم افغانستان خود را در او ببینه منتج به او شود.
آقای طایب، شما به عنوان نماینده مردم افغانستان و اعضای نمایندگی‌های دائمی افغانستان در ژنو و نیویورک به عنوان نماینده مردم افغانستان هستین. در اگر چنانچه شما می‌فرمایید آنچه میگن درست باشه، شما به نمایندگی از مردم افغانستان چه مسئولیتی در این مورد دارین؟
خب ما به شکل متواتر خانم اوتنبایوا و ماموریت یوناما را به وظیفه‌ای که در مارچ 2022 بعد از اینکه طالبا جغرافیا را به دست گرفتن اولین جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد شد، سه وظیفه اصلی را به خانم اوتنبایوا و یوناما دادن. یکی که این ماموریت برای مردم افغانستان منبت کار میکنه چون حکومت قانونی در افغانستان وجود نداره. دوم کارش است که مسائل کمک های بشری افغانستان و هماهنگی بین دورنها را میکنه. سومین کارش موضوع حقوق بشر، نظارت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض حقوق بشر. و چهارم و مهمترین کارشی بود که بین جناح‌های مختلف افغانستان زمینه دیالوگ و گفتگو را فراهم میکنه که در نتیجه از او یک حکومت مشروع که هم از نگاه مشروعیت داخلی و هم از نگاه مشروعیت بین المللی صاحب او امتیاز شود. که متاسفانه یوناما و خانم اوتنبایوا امی ماموریت اول و دوم تا جای برش کار کرد، اما در قسمت سیوم و چهارم ناکام بود که بعدها ما و شما دیدیم که خود شورای امنیت هم برای صحه گذاشت و موضوع ارزیابی عمومی سرمنشی پیش آمد.
آخه طایب، بسیار فرصت کم از پرسش آخر ما. فکر میکنین این نشست با نشست های سه سال گذشته در شورای امنیت چه تفاوت داره و آیا فکر میکنین امکان تمدید ماموریت ما هم وجود داره یا خیر؟ بفرمایید.
خب این یک گزارش دهی نشست، یک نشست گزارش دهی است. من امیدوار هستم که خانم اوتانبایوا همون نقاط حساس را که مردم افغانستان به اون سر و کار هستن گزارش بده، و قرار است که بعد در ماه مارچ سال 2025 مبحث ماموریت یا عدم تمدید یا تمدید ماموریت یونوما یک بار دیگر به شورای امنیت بیاید و در اونجا باز روش بحث شود. مسئله که در این نشست خیلی مهم است در پهلوی خانم اوتنبایوفا امو کمیته تعزیرات سازمان ملل متحد هم حاضر می باشه که در اونجا گزارششان ارائه خواهد کردن و حتما در موارد نقض تعزیرات صحبت های خواهیم شنید.
آنچه را اکنون می شنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
ایالات متحده امریکا زندانی شدن دونگ یو یو ژورنالیستی را که به تاریخ 29 نوامبر از سوی جمهوری خلق چین به اتهام دروغین جاسوسی به 7 سال حبس محکوم شد تقویه می کند. محاکمه وی با حضور گسترده پلیس صورت گرفت و رسانه ها و دیپلمات ایالات متحده از شرکت در آن منع شده بودند. دونگ به صفت معاون بخش سرمقاله در گوانگمینگ دیلی، یک روزنامه دولتی در چین کار می کرد. نوشته های وی در نسخه چینی روزنامه نیویورک تایمز نیز نشر می شد. دونگ در نوشته هایش از دموکراسی، قانون اساسی و اصلاحات سیاسی ابراز حمایت میکرد. این مفکوره ها با طرز دید حزب کمونیست چین به خوبی مطابقت نداشت. دونگ از طریق پیشه دیرینه اش به عنوان خبرنگار با دیپلماتان خارجی، اندیشمندان و دیگر خبرنگاران تماس داشت. دونگ در ماه فوریه سال 2022 از سوی مقام های حزب کمونیست چین در حالی بازداشت شد که سرگرم صرف غذا با یک دیپلمات ژاپنی در یک رستوران بود. افسران پلیس دیپلمات را پس از بازجویی رها کردند، اما سورنوالان دونگ را در ماه جولای 2023 پشت درهای بسته محاکمه کردند. با گزارش سازمان گزارشگر بدون مرز، از زمانی که شی جین پینگ در سال 2012 به صفت رئیس جمهور به قدرت رسیده است، فرهنگ رسانه‌ای یادآور عصر ماویست را زنده کرده است که جستجوی معلومات یا شریک ساختن آزادانه آن جرم انگاشته می شود. چین در فهرست شاخص آزادی مطبوعات در جهان در سال 2024 که از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز تهیه شده در جایگاه 172 از میان 180 کشور و قلمرو قرار دارد. نیکلاس برنز سفیر ایالات متحده در چین در یک پست در شبکه اجتماعی اکس صدور حکم زندان بر دونگ را محکوم کرد. او نگاشت فشار بر دونگ به خاطر توسل وی به حق آزادی بیان و مطبوعات که در قانون اساسی جمهوری خلق چین برای همه شهروندان تضمین شده است ناعادلانه است. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه گفت که بازداشت دونگ و محکوم شدن وی ناکامی جمهوری خلق چین را و پابندی به تعهداتش بر اساس قوانین بین المللی و ضمانت های قانون اساسی آن کشور و همه شهروندانش که شامل حق آزادی بیان و آزادی مطبوعات می باشد برجسته می کند. میلر گفت ما از کار دونگ به صفت یک خبرنگار و ویراستار پیشین و نیز سهم وی در روابط مردم با مردم میان ایالات متحده و جمهوری خلق چین قدردانی میکنیم. ما در کنار دونگ و خانواده وی ایستاده و خواستار رهایی فوری و به قید و شرط وی هستیم.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را منعکس می نمود.
برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز میشود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.